کتاب مکاشفه فصل 15 و علامت دیگر عظیم و شگفت‌آور در آسمان دیدم، یعنی 7 فرشته‌ای که 7 بلایی دارند که آخرین هستند، زیرا که با آنها خشم خدا به کمال رسیده است. و دیدم گویی دریایی از شیشه مخلوط به آتش، و کسانی را که بر وحش و بر تمثال او و بر نشان او و بر عدد اسم او غلبه می‌یابند، بر دریایی شیشه ایستاده و چنگ‌های خدا را به دست گرفته، سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می‌خوانند و می‌گویند: عظیم و شگرف است اعمال تو ای خداوند، خدای قادر مطلق. عدل و حق است راه‌های تو ای پادشاه مقدسین. کیست که از تو نترسد خداوندا؟ و کیست که نام تو را تمجید ننماید؟ زیرا که تو تنها قدوس هستی و همه امت‌ها آمده در حضور تو پرستش خواهند کرد، زیرا که داوری‌های تو ظاهر گردیده است. و بعد از این دیدم که اینک معبد خیمه شهادت در آسمان گشوده شد و 7 فرشته‌ای که 7 بلا داشتند، کتانی پاک و روشن در بر کرده و کمر ایشان به کمربند زرین بسته، بیرون آمدند و یک از آن 4 موجود زنده به آن 7 فرشته 7 جام زرین داد پر از خشم خدا که تا ابد زنده است، و معبد از جلال خدا و قدرت او پردود گردید و تا 7 بلای آن 7 فرشته به کمال نرسید هیچ کس نتوانست به معبد درآید، مگر خداوند خواندن کلامش را به جانهای ما برکت بخشد. آیاتی که امروز در نظر میگیریم مکاشفه فصل 15 هست، فقط 4 فصل اول. و علامتی دیگر عظیم و شگفت‌آور در آسمان دیدم، یعنی 7 فرشته‌ای که 7 بلایی دارند که آخرین هستند، زیرا که با آنها خشم خدا به کمال رسیده. و دیدم گویی دریایی از شیشه مخلوط به آتش، و کسانی را که بر وحش و بر تمثال او و بر نشان او بر عدد اسم او غلبه می‌یابند، بر دریای شیشه ایستاده و چنگ‌های خدا را به دست گرفته، سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می‌خوانند و می‌گویند: عظیم و شگرف است اعمال تو ای خداوند، خدای قادر مطلق. عدل و حق است راه‌های تو ای پادشاه مقدسین. کیست که از تو نترسد خداوندا؟ و کیست که نام تو را تمجید ننماید؟ زیرا که تو تنها قدوس هستی و همه امت‌ها آمده در حضور تو پرستش خواهند کرد، زیرا که داوری‌های تو ظاهر گردیده است. بیاری خداوند به این موضوع فکر می‌کنیم. شادی در حضور خداوند بر دریایی از شیشه. اولا تجربه صلح آسمانی، دوما خواندن سرود خروج، سوما درک مشیت خدای زنده. در قرن 19 میلادی داستانی اغلب گفته شده در مورد یک سیاه‌پوست برده‌ای که توی مزرعه‌ای که کار می‌کرد خربوزه ها رو می‌دزدید و به بقیه برده ها می‌داد، و بعد این برده رو به شدت تازیانه می‌زنن و روز بعد رد پاها رو می‌بینن و در می‌یابن که اوست که خربوزه ها رو دزدیده، و بعد او رو می‌فرستن به مزرعه‌ای که باید توتون ها رو می‌چید، و جیره روزانه او از محصول که باید جمع‌آوری می‌کرد بسیار زیاد بود. وقتی که روز بعد به اونجا رفت و به مزرعه نگاه کرد، به وضعیت ضعیف بدن خودش فکر کرد، دریافت که غیر ممکنه بتونه به اون میزان جمع کنه، و شب بعد دوباره کتک خواهد کرد. به فکر میفته که فرار کنه بره به کانادا. لذا نیمه شب فرار میکنه، از زیر اون حصاری که هست عبور میکنه و شروع میکنه به دویدن به سمت شمال، و بعد از اینکه 15 مایل میدوه غروب میشه و او غش میکنه توی زمینی که در اون قرار داشت. روز بعد وقتی بیدار میشه آفتاب داره میتابه، میره توی رودخونه که اونجا هست، خودش رو میشوره و دوباره کل روز رو راه میره. سیبی، درخت سیبی پیدا میکنه و از اون سیبها میخوره، کمی انرژی میگیره و حرکت میکنه. کم کم احساس میکنه که زنده است و شروع میکنه به خوندن سرود ستایش برای خداوند. انتظار داشت که برسه به کانادا، به آزادی برسه. اما یک بار همچنان که داره سرود رو میخونه، صدای سگ‌ها رو میشنوه و وحشت به وجودش فرو میریزه و شروع میکنه به دویدن و در میابه که بله، میدونستم که به دنبالم میان، میدونستم که این آزادی حقیقت نداره، میدونستم که اکنون دوباره میان و مرا میگیرن و باز میگردونن به مزرعه کار اجباری. گاهی ما نیز چنین تجربه ای داریم. ما از بردگی گناه آزاد شدیم و این احساس رو داریم، احساس شادی میکنیم، اما شیطان که صاحب ما بود قبلا، اون سگهای وسوسه و آزار و جفا رو به دنبال ما میفرسته تا برده های خودش رو به خونه بازگردونه. و در اون لحظات که ما فکر میکنیم این آزادی حقیقت نداشت، آیاتی که امروز در نظر میگیریم داروی شفابخشی است برای ترس های ما در زمان جفا و آزار و به ما این صلح و شادی آسمانی رو میاره. لذا بگذاریم زمینه این آیات رو در نظر بگیریم و بعد به اونها دقت خواهیم کرد. فصل 15 مکاشفه رویای جدیدی رو شروع میکنه، رویای 7 پیاله خشم که فصل 15 و 16 رو در بر میگیره. بیا داشته باشید، اکنون این پنجمین رویا هست از 7 رویا که چرخه‌ای هستند. هر یک از این 7 رویا با آمدن خداوند ما عیسی مسیح شروع میشه تا بازگشت دوباره او به آخر میرسه. و میبینید بلا فاصله در این فصل رویای جدیدی به ما داده شده. یوحنا میگه علامتی دیگر در آسمان دیدم. دفعه قبل در ابتدای فصل 12 بود که علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد، یا رویای قبل بود. اکنون پنجمین چرخه از رویاها شروع میشه، رویای جام خشم. اما در بین این شرایط یک پیش پرده وجود داره که به قوم خداوند تسلی میده و اون فشار روی اونها رو کاهش میده و خدای زنده میدونه که ایمانداران به اون نیاز دارن به چنین تسلی و آرامشی در زندگیشون. زندگی مسیحی یک نبرده و ما نیاز داریم که خداوند هر از گاهی به ما این آرامش رو بده، این آسایش آسمانی رو بده و اون چیزی هست که در این آیات دارید. البته این واقع بارها در کتاب مکاشفه روی داده. در بین این مکاشفات و نبرد با اون وحش و شیطان و اژدها که علیه ما مسیحیان هستن، خداوند پیش پرده میده، یک فضای کوچیکی رو میده از این آرامش آسمانی. به عنوان مثال در فصل 4 آیه 1 خداوند چنین میگه: به اینجا بیا. و یوحنا رو به آسمان میاره تا جلال رو نظاره کنه و ببینه کیست که بر تخت نشسته. و بعد در فصل 8 وقتی که اون 7 مهر باز میشه، میخونیم وقتی که 7 مهر رو گشودن سکوتی حدود نیم ساعت در آسمان ظاهر شد و بعد دعای مقدسین بود که به حضور خدای زنده میرسه. و در اینجا در فصل 15 آیه 2 این صلح آسمانی بار دیگه به ما نشون داده میشه. آیه 2: و دیدم گویی دریایی از شیشه مخلوط به آتش و کسانی را که بر وحش و بر تمثال و بر نشان و بر عدد اسم او غلبه میابند بر دریای شیشه ایستاده و چنگ های خدا را به دست گرفته سرود موسی را میخوانند. ما بقیه این فصل که امروز راجبش صحبت نمی کنیم، آیه 5 تا 8 و ما بقیه فصل 16، بار دیگه جام خشمه که فرو ریخته میشه. اوضاع سختیه، زمان آزار و جفا هست، اما در اینجا در آیه 2 تا 4 این پیش پرده رو داریم، این تسلی و آرامش آسمانی، چیزی که ممکنه ما رو به یاد شام ربانی بیاندازه، زمانی که پدر آسمانی به فرزندانش میگه من میدونم که شما ضعیف هستی، من میدونم که شما خاک و خاکستر هستی، من میدونم که شما در یک نبرد معنوی قوی هستی و من با کلام خودم به تو تسلی میدم، به تو اون آرامش آسمانی رو میدم. در روی زمین اغلب اوقات ما گویی مثل توی سوراخ موش هستیم و گویی گلوله های دشمن از بالای سرمون میگذره و گاهی به وسوسه میفتیم آیا این نبرد رومیان فصل 7 نبرد با گناه، نبرد با این هیولای سسر، شیطان، جز و دنیا، این نبرد تا به کی ادامه خواهد داشت؟ آیا ارزش اون رو داره که با اون بجنگیم؟ و بعد میایم به خانه خداوند، وارد کلیسا میشیم و کلام او رو میشنویم و یا در مراسم شام ربانی شرکت میکنیم و اون وقت در میابیم که پیروزی از آن ماست. وقتی که می ایستیم بر روی یک دریای از شیشه و خداوند به ما میگه از طریق کلامش که در میان همه اون مصیبت هایی که بر سر شما میاد، در میان همه آشوب ها و تلاطم های زندگی، لحظه ای با من به آسمان بیا، بر این دریای شیشه ای با من بایست، جایی که دیگه دریا طوفانی نیست، جایی که آرامش هست. و زمانی که این زمان پرستش به آخر رسید، زمانی که موعظه کلام به آخر رسید و کلام رو شنیدی، آنگاه در خواهی یافت که بله، جنگیدن ارزشش رو داره که با خدای زنده مشارکت داشته باشیم. چند وقت پیش در مورد یک دونده ماراتون میخوندم، از ایشون پرسیدن شما چگونه 25 مایل میدوی؟ اوشون گفت وقتی که من از سربالای بالا میرم خیلی سخته، اما تمام لحظه من به فکر این هستم که وقتی که به آخر خط برسم، همسرم و بچه هام در اونجا هستم و من اونها رو در آغوش میگیرم و این به من تسلی و قوت میده که من بدوم. این اتفاقیه که میفته وقتی که شما وارد این لحظه آرامش آسمانی میشید. به عنوان مثال وقتی که به مراسم شام ربانی شرکت میکنید، در میابید که آرامش چه هست و با آینده نگاه میکنیم. میدونیم که نبرد بیشتری در انتظار ما هست. میدونیم که نبرد زندگی مسیحی یک جنگه تا زمانی که به بهش برسیم. بله، رسیدن به مکاشفه 15 آیه 2، رسیدن به اون دریای از شیشه مخلوط به آتش، از میدان نبرد میگذره. نبردی که بسیار شدید و جدی هست، اما ما مسیحیان به اونجا خواهیم رسید. پیروزی ما قطعی است و این آیات به ما یادآوری میکنه خداوند این لحظات آسایش آسمانی رو به ما میرسونه. ما بخشی از اون لشکر پیروزمند خواهیم بود بر روی دریای از شیشه، زمانی که همه موجها آرام خواهد شد و ما چنگ ها رو به دست خواهیم گرفت و برای خدای تسلیس خواهیم سروید. شاید زندگی شما اکنون در وضعیتی هست که مثل اون برده سیاه پوست میمونه که فراری بود، لحظه احساس آزادی میکرد، اما اکنون صدای سگ ها رو میشنوه که به دنبالش هستن و صاحبین او رو تعقیب میکنن تا او رو بازگردونن به مزرعه کار اجباری. شما آرزوی آزادی رو داشتید، فکر میکردید از گناه عبور کردید، خیال میکردید به جلال رسیدید، اما دریافتید که چنین نیست. اما اکنون خداوند شما رو دعوت میکنه، میگه اکنون شما که گرانبار و خسته اید بیایید و من به شما آرامش خواهم داد. با من بر روی این دریای از شیشه بیست و آرام بگیر و گناهانت رو و نیازت رو و همه بارهایت رو بر روی دوش من بگذار و از وعده های من تسلی یاب که من هرگز 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 تو رو ترک نخواهم کرد. وقتی که یوحنای رسول در رویای خود این ایمانداران رو میبینه که به دریای شیشه مخلوب آتش میان و چنگ هایی به دست دارند و سرود موسی و سرود بره رو میخونند، سرود اونها رو میشنوه. اونها سرود آزادی خروج رو میخونند، آیه 3، سرود بنده خدا موسی و سرود بره را میخوانند. معناش چه هست؟ اونا سرودی رو میخونن که بسیار شبیه به سرودی که موسی و قوم خداوند میخوند در خروج فصل 15، وقتی که از دریای سرخ عبور کردن و از دریا بیرون اومدن و فرعون و لشکرانش در آب غرق شدن. اما قیاس اون چه هست؟ پیروزی ایمانداران در روز آخر، چنان که در این آیات میخونیم، و سرود موسی در کتاب خروج، خروج فصل 15 بریم چنین میخونیم: آنگاه موسی و قوم بنی اسرائیل این سرود را برای خداوند سرایدند: خداوند را خواهم سرایید، زیرا شکوهمندانه پیروز شده، اسب و سوارش به دریا افکند. و شما میدونید که این سرود به چه ربط داره. موسی میاد نزد بردهدار یعنی فرعون و میگه خداوند گفت بگذار قوم من بروند، و صاحب برده یعنی فرعون گفت خدا کیست که من به او گوش بدم؟ من خدای تو رو نمیشناسم. اما خداوند بلاهای دهگانه ای رو بر سر فرعون فرود آورد و گویی انگشت های او رو یکی یکی شکست تا برده های او رو از دستاش آزاد سازه و از مصر بیرون بیاره قوم بنی اسرائیل. و در نهایت بلای دهم آمد، فرشته مرگ نیم شب آمد و نخست‌زادگان را در بین مصریان نابود کرد و زنجیرها رو شکست. و همون فرعونی که می گفت خدای تو کیست، من نمیگذارم از اینجا بروید، در برابر خداوند تسلیم شد و قوم بنی اسرائیل سرانجام آزاد گشت و قادر بودن به سوی مصر از مصر بیرون بیان. آنها شبانه از مصر بیرون اومدن به سوی بیابان در حرکت و ستونی از آتش در روز اونها رو هدایت میکرد و ستونی از دود ابر در طول روز. از زمانی که از مصر بیرون اومدن وضعیت اونها مثل اون برده سیاه پوستی بود که از مزرعه فرار کرد. از فرعون دور بودند، احساس آزادی میکردند، سرود میخوندند برای خدای زنده، هوای آزادی رو نفس میکشیدند. اما بعد چه شد؟ خروج 14 آیه 2: بنی اسرائیل بگو برگردند و نزدیکی فیهایروت بین مجدل و دریا اردو بزنند، باید در کنار دریا مقابل بعل سفون اردو بزنند. فرعون با خود خواهد گفت بنی اسرائیل سرگردان به هر سو می روند و بیابان محصورشان کرده، من به دنبال اونا خواهد آمد. آیه 8 به ما میگه که خداوند دل فرعون رو سخت ساخت، او به دنبال قوم بنی اسرائیل اومد با 600 عرابه. و قوم بنی اسرائیل در شرایط بدی بودن، دریای سرخ در برابرشون بود، در دو سمتشون کوه بود، فرعون پشت سرشون و راه فراری نبود. و وقتی که دیدن عرابه های مصری به سویشون میاد، اون سگهایی که اومدن تا اونها رو به بردگی بازگردونن، اون وقت بود که ترس در دلهاشون فزونی یافت و گویی با خودشون گفتن مثل اون برده من میدونستیم که آزادی ممکن نیست، نمیشه از دست فرعون گریخت. و بعد به موسی گفتن ما رو بازگردون، بگذار بریم زیر زنجیرهای فرعون، ای کاش در مصر میمردیم. آزادی، رستگاری، به نظر میرسه که ممکن نیست، باور نکردنیست. و گاهی شما به این شکل ممکنه احساس کنید و با خودتون میگید یک زمان من برده گناه و شیطان بودم، اما خداوند من عیسی مسیح من رو آزاد ساخت، از راه فیض به او ایمان آوردم، از راه فیض خون او رو بر چارچوب روح خودم پاشیدم و فرشته مرگ از من عبور کرده، زندگی من عوض شده و او من رو در زندگی مثل یک ستونی از دود و آتش هدایت میکنه. اما اکنون اوضاع بد شده، اکنون مصیبت به زندگی وارد شده و شاید گناهان گذشته سراغ من اومده و من صدای سگ‌ها رو میشنوم که دنبال من هستن تا من رو بازگردونن به اسارت در گناه. گویی از هر سو در فشار هستید و میگید راه فراری نیست، غیر ممکنه که از این شرایط بتونم نجات پیدا کنم، در دو سو کوهستانه، دل من منو محکوم میکنه، شیطان پشت سرم هست و به من حمله میکنه و چنین لشکری به دنبال من هست و گویی میخواد منو برگردونه تا برده گناهان گذشتم بشه. و این ترس در دل شما میاد و میترسید که بار دیگه به مصر بازگردید، به گناهان گذشته، به اسارت در گناه. ببینید این آیات به ما تسلی میده، خداوند قوم بنی اسرائیل رو به حال خود رها نکرد، قوم بنی اسرائیل که خون رو بر سر در خونه هاشون پاشیدن و تحت خون اون بره قرار گرفتن و از مصر بیرون اومدن، وقتی که به اون نقطه غیر ممکن رسیدن، در برابر اون دریای غیر قابل عبور، خداوند اونها رو فراموش نکرد، با حال خود رها ننمود. خداوند از اونها دیدار کرد در اون بیابان با ستونی از آتش، و حتی وقتی که دشمن به دنبال اونها هست، اون ستونی از ابر پشت اونها قرار گرفت. خداوند نه فقط اونها رو هدایت می کرد و پیش روی اونها می رفت، بلکه از اونها مراقبت می نمود در برابر دشمنانی که به دنبالشون بودن. روح خداوند بر اون دریای سرخ دمید، آب دریا مثل ستونی در چپ و راست ایستاد و اونها قادر بودن از میان آب عبور کنند. غیر ممکن ممکن گشت و اونها در روی بستر خشک رودخانه، بستر خوش شده دریای سرخ حرکت کردند و به آن سو رسیدند. و بعد چه شد؟ فرعون و سگهای او و 600 عرابه وارد اون دریای سرخ شدند، اما خداوند که دمید و دریا رو گشود، اکنون همون دریا رو بر سر فرعون فرود میاره و دیوارهای آب بر سر عرابه ها فرو ریخته میشه و اون سگ‌ها در آب غرق میشن. و آنگاه میخونیم که موسی و قوم بنی اسرائیل این سرود را برای خداوند سراییدند. وقتی که به آن سوی دریا رسیدند، پیروزمندانه به نابودی دشمنانشون نگاه میکنند و سرود میخونند: خداوند را خواهم سرایید، زیرا شکوه مندانه پیروز شده است. اسب و سوارش به دریا افکنده شد. آزادی خروج. شما وقتی که کلام خداوند رو میشنوید، در عیسی مسیح آزادی خروج هست. و وقتی که به مسیح فکر میکنید، این آزادی رو تجربه میکنید. اما میدانید که آزادی کامل و ابدی در آینده در انتظار شماست، که کلیسای خداوند تا به ابد از اون لذت خواهد برد. چه تسلی بزرگی هست برای ما اگر امروز در اون سوراخ موش پنهان شدید، اگر دلتون پر از ترس و وحشت هست. مهم نیست وضعیت شما چه هست، اگر شما یک مسیحی هستید، ستونی از ابر، ستونی از آتش شما رو هدایت میکنه، از شما مراقبت میکنه، شما رو در امان نگاه میداره و در نهایت از اون دریای پرخروج عبور میده تا بر اون دریای از شیشه مخلوط به آتش با مقدسین بایستید و سرود پیروزی را در اون جلال ابدی بسرایید. خداوند میدونه چه زمانی دریا رو باز کنه تا شما از اون عبور کنید و چه زمان او رو فرو بیاره تا دشمنان شما رو نابود سازه، و خداوند حاکمیتش مطلق هست. لذا به او اعتماد کنید، خود رو به دست های او بسپارید و بیاد داشته باشید. وقتی که از این کلیسا بیرون برید، نبرد ادامه خواهد داشت، اما زمانی این نبرد به آخر خواهد رسید، زمانی که وارد جلال ابدی گردید. دیگه ناامیدی نخواهد بود، گناه نخواهد بود، وسوسه نخواهد بود، از بیمارستان دیدار نخواهید کرد، سرطان نخواهد بود، آزمون و آزمایش ایمانی نخواهد بود. زمانی خواهد رسید که مطابق مکاشفه 20 آیه 10، ابلیس که ایشان را گمراه می کند به دریاچه آتش و گوگرد انداخته شد، جایی که وحش و پیامبر دروغین هستند، و ایشان تا ابد شبان روز عذاب خواهند کشید. اما ما مسیحیان از اون عذاب در امان موندیم. ما بر دریاچه شیشه مخلوط با آتش ایستاده و سرود پیروزی را خواهیم خواند. دشمنان ما در اون دریای خشم خداوند غرق خواهند شد و عذاب خواهند دید. اما شمای مسیحی بر دریای از شیشه مخلوط با آتش خواهید ایستاد و دیگر هرگز مصیبت و رنجی نخواهید دید و سرود بره را خواهید خواند. و این آینده شماست دوست مسیحی. هر آزمونی با آخر میرسه و آینده بهشت راستین هست با خداوند ما عیسی مسیح بر اون دریاچه شیشه مخلوط با آتش. لذا از خداوند بخواید تا به شما فیض بده تا آزادی خروج رو تجربه کنید وقتی که کلام او رو میشنوید. نکته دیگه ای که این آیات به ما یادآوری میکنه دریافت مشیت خدای زنده است در زندگی ما. شما وقتی که در روی دریایی از شیشه قرار میگیرید، شیشه شفاف است، اشاره داره به شفافیتی که به ما خواهد رسید. وقتی که روی شیشه ایستادید و به پایین نگاه میکنید، زیر پاتون رو کاملا به روشنی میبینید. یوحنا به ما میگه که یک زمان وقتی که بر اون دریای شیشه میایستیم در جلال، پایین رو خواهیم دید، طول تاریخ رو خواهیم دید، گذشته خود رو خواهیم دید و گذشته رو درک خواهیم کرد. در میابیم به چه علت بیمار شدیم. شهادت مسیحیان، آزار و جفا، مشکلات و سختی هایی که درشون بودیم و چگونه خداوند ما رو نجات داد، همه اینها رو با شفافیت خواهیم دید. در اینجا ما در یک شیشه به تاریکی میبینیم. مطالبی هست که درک نمی کنیم. در این دنیا در وضعیتی هستیم که نمیدونیم به چه علت این اتفاقات تلخ برای ما روی داد. من پدرم میگفت که مسیحیان اغلب به قبرهاشون میرن با سوالات بسیار زیادی در ذهنشون که هرگز به اون پاسخی داده نشده و این حقیقت داره. اما همیشه چنین نخواهد بود. زمانی خواهد رسید وقتی که ما به اون دریای از شیشه میرسیم، معماهای تاریخ، معماهای زندگی ما معنا پیدا میکنه، گشوده میشه. من نمیدونم شما آیا این تجربه رو داشتید. گاهی آب یک دریاچه به قدری تمیز هست که وقتی که در اونجا شنا میکنید میتونید زیر پای خودتون رو ببینید، شاید 20 متر پایین تر، و ماهی ها به روشنی دیده میشن که در آب حرکت میکنن. به این شکله وقتی که ما به اون دریای از شیشه برسیم، مطالبی که اکنون درک نمی کنیم، مشیت زندگی خود رو، وقایع زندگی خود رو، وقایع تاریخ رو درک نمی کنیم. به چه علت یحیای تعمید دهنده سرش رو از گردن زدن؟ و یا به چه علت جیم الیوت که میسیونری بود به اکوادور رفت، او رو در جوانی کشتن و زن جوانش بیوه شد؟ به چه علت این اتفاقات برای مسیحیان روی میده؟ به چه علت خداوند اجازه میده این مشکلات در زندگی من روی بده؟ خداوند به چه علت اجازه میده 1400 تا سوری اون شکل فجیع به قد برسن؟ چرا مصیبت ها و بلاهایی که امروزه در مملکت ما روی میده، خداوند به چه علت اجازه وقوع این وقایع مصیبت بار و تلخ رو میده؟ به چه علت این وقایع روی میده؟ اکنون ما درک نمی کنیم. خداوند ما گفت آنچه که اکنون من انجام میدم درک نمی کنید، اما در آینده خواهید فهمید. رومیان 11 میگه آوه عمق و ژرفای حکمت و آگاهی خدای زنده که فرای درک ماست. آیه 4 به ما میگه زیرا که داوری های تو ظاهر گردیده است. وقتی که ما به بهشت راستین میرسیم و به زمین زیر پایمون نگاه میکنیم، زمین زیر پای ما سقف آسمانه و زمین رو میبینیم و بقای تاریخ رو میبینیم، بانگاه مشیت خداوند رو به درستی، به شفافیت درک خواهیم کرد. همه داوری های خداوند معنا پیدا میکنه. لطف و رحمتش چرخشت خشم او رو آنگاه به درستی درک خواهیم کرد و آنگاه به ما این تسلی عظیم داده خواهد شد. اون وقت میدونیم که همه چیز معنا داره. همه سوالات ما بهش پاسخ داده میشه. همه معماهای زندگی ما گشوده خواهد شد و آنگاه داوری های عادلانه خداوند آشکار خواهد شد که خداوند هر آنچه که انجام داد به درستی انجام داد و در او هیچ خطا و گناهی نیست. و در مسیح ما نیاز نداریم از اون داوری بترسیم و ما بدون گناه وارد ملکوت خواهیم شد. این حقیقت پرجلالی هست برای ما مسیحیان. داوری های خدای زنده ظاهر میشه، آشکار میشه، مثل اون دریایی از شیشه. هر آنچه را که خداوند انجام داده درک خواهیم کرد و ما بر او آمین خواهیم گفت و رأی عادلانه او را خواهیم پذیرفت و با او کاملا هم رأی خواهیم بود و خواهیم گفت با جان من به نیکی رفتار کردی. خداوند شما را دعوت میکنه، ای گران باران، اکنون با من بیایید و بر این دریایی از شیشه بیستید و از این تسلی آزادی لذت ببرید، از این تسلی آسمانی در بیابان این دنیا تسلی یابید و یقین داشته باشید که من شما را از دریای سرخ عبور خواهم داد و من به شما سرود موسی و بره خدا را خواهم داد تا بسرایید. فیض خداوند بدون شک شما را به ساحل امن ابدیت خواهد رسانید. سرودی که میخوانند سرود بنده خدا موسی و سرود بره است و میگویند عظیم و شگرف است اعمال تو ای خداوند، خدای قادر مطلق، عدل و حق است راههای تو ای پادشاه مقدس، این کیست که از تو نترسد خداوندا و کیست که نام تو را تمجید ننماید، زیرا که تو تنها قدوس هستی و همه امت ها آمده در حضور تو پرستش خواهند کرد، زیرا که داوری های تو ظاهر گردیده است. در نهایت زمانی که ما به جلال برسیم، کار ما پرستش خدای زنده است، خدای قدوس، خدایی که شایسته ترسیدن در این جهان، شایسته تمجید و ستایش ماست. ما سرود ستایش او رو میخونیم. پیروزی نهایی از آن ما مسیحیان هست. اکنون شما به سخت‌ترین شرایط زندگیتون فکر کنید. به ناامیدترین وضعیتی که درش هستین فکر کنید. در سایه آینده‌ای که در انتظار ما هست، زندگیتون رو تسلیم مسیح سازید. اون سختی رو به دست‌های مسیح بسپارید. از راه ایمان. به این شکلی که شما سرود بره رو می‌خوانید، زندگیتون رو به دست‌های خداوند می‌سپارید. به مشیت نیک او، دقیقا مثل سه دوست دانیل، وقتی که نبوکدنظر تهدید کرد که اونها رو به کوره آتش خواهند انداخت اگر تمثال او رو پرستش نکنند، و اون سه گفتن نه، ما هرگز تو رو پرستش نمی کنیم، ما به خداوند اعتماد می کنیم، و اعتماد داشتن که خداوند به یاری اونها خواهد اومد، و بعد اعلام می کنن به حاکمیت مطلق اونیز اعتماد دارن و به نبوکدنظر چنین میگن، یقین بدان که اگر ما رو نجات نده، ما همچنان تو رو پرستش نخواهیم کرد و در برابر تمثال تو تسلیم نخواهی شد، زیرا پادشاه ما، پادشاه مقدسین، میدونه با ما چه کنه، لذا ما به او میسپاریم. به این شکلی که ما مسیحیان باید زندگی کنیم، به این شکلی که ما سرود بره رو میخونیم، به این شکلی که خود رو قوت میدم، اعتماد من به پادشاه مقدسین، به خداوند عیسی مسیح، شاه شاهان. دریای از شیشه مخلوط به آتش مخلوطه. مکاشفه 16 خواهد اومد. خشم خواهد آمد. غضب خداوند خواهد آمد. بله، دریایی از شیشه هست اما مخلوط به آتشه. به آتش مجازات خداوند. برای کسانی که خارج از مسیح هستند، اگر شما همچنان خارج از مسیح هستید، بگذارید به شما یادآوری کنم، اگر به اون شکل بمیرید، شما به دریای از شیشه نخواهید رسید، بلکه به کوره آتش خشم خدای زنده خواهید افتاد. لذا مثل فرعون نباشید که گفت خدا کیست که من به او گوش بدهم. دل خود را سخت نسازید، در برابر او تسلیم بشید و گناهان خود را به او بسپارید، به او ایمان بیارید. خدای زنده و حقیقی رو در این سوی قبر بیابید. از این فرصت استفاده کنید. دعا کنید. التماس کنید. و آرامش نیابید تا شما نیز بتونید سرود موسی بنده خدا و سرود بره رو بخوانید. وقتی که ما سرود بره رو میخونیم، کار دیگه نیز انجام میدیم. ما شهادت میدیم. اعتراف میکنیم به این جهان که ما به چه کسی تعلق داریم. ما اعلام میکنیم ما ناشایسته ایم و به همه اعلام میکنیم که تمام امید من به کسی است خارج از من، نه به من، بلکه به او که شایسته است، اوست که من رو دعوت کرده. من ناشایستم، اما من به شایستگی مسیح اعتماد میکنم و نزد او میام و میتونم این سرودو بخوانم و به دیگران نشون میدم تنها راهی که میتونم زندگی کنم و بمیرم از راه ایمانه، از راه نگاه کردن به خداوند عیسی مسیح است. و خداوند میخواد که ما به این حقیقت شهادت بدیم به جهانیان. خداوند عیسی مسیح تنها امید من هست. من سرود او رو میخونم. و به این شکل به دیگران نیز میگویم شما نیز باید او رو بیابید. این تنها راه زندگی کردن و این تنها راه مردن هست. و خداوند از زندگی ما استفاده میکنه وقتی که به این شکل شهادت میدیم به دیگران راجع به حقانیت کتاب مقدس و نجات و رستگاری که در خون پسر یگان و مولود پدر آسمانی است. و در نهایت سرود بره، سرود محبت خدای زنده است که ما رو یافت، ما رو نجات داد، ما رو محفوظ نگاه داشت و سرانجام به اون دریای از شیشه خواهد رسانید. محبتی که برای ما شفاعت کرد. و اینا همه بخشی از سرود بره است و ما رو او رو پرستش میکنیم برای محبتش. محبتی که ابدی است، محبتی که تغییر ناپذیره، محبتی که پر از دلسوزی است. محبتی که نیک است. و به سوی ما مسیحیان سرازیر شده. ما سرود بره رو میخونیم و او رو ستایش میکنیم برای محبتش به سوی ما. و زمانی که شما از کلیسا به خونه رفتید، این سرود رو به خاطر میآورید. عظیم و شگرف است اعمال تو ای خداوند، خدای قادر مطلق. عدل و حق است راههای تو ای پادشاه مقدسین. کیست که از تو نترسد خداوندا، و کیست که نام تو را تمجید ننماید، زیرا که تو تنها قدوس هستی و همه امتها آمده در حضور تو پرستش خواهند کرد، زیرا که داوری های تو ظاهر گردیده است. و زمانی که این سرود رو میخونیم گویی به خداوند میگیم خداوند من ذره ای هم از وضعیت خود رو نمیخوام تغییر بدم، هر آنچه که اراده توست به انجام رسد.